أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك سوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به این بود که آیا حکم به جواز بیع وقف در یک سری موارد مستثنیاتش، آیا این باعث می شود که وقف باطل بشود و با وقف منافات داره جواز بیع، یا اینکه نه این باعث بطلان نمیشه، نهایتاً به شما این حق رو میده، یعنی این حکم رو برای شما ایجاد میکنه که شما میتونید ابطال کنید وقف رو، شما میتوانید وقف رو ابطال کنید. اگه باطل شده بود پس دیگه ابطال کردن اصلا معنایی نداشت، تحصیل حاصل بود دیگه. مرحوم مسلم گفتن این دومیه، این نهایتاً اقتضا دارد که میتونید ابطال کنید، لذا خود جواز بیع میگه منافاتی با وقف نداره، اون چه مبطل وقف است تحقق بیع است، تا به اتفاق نیفتاده ولو جایزه اما وقف باطل هر صورت خدمت شما که نمیشه، هنوز احکام وقف هست و باید به همونها عمل بشه. در این زمینه گفتن البته صاحب جواهر یه مطلبی داره خلاف این حرف ما، و ایشون میگه که نه، همین که جوازه به بیاد وقف باطل میشه، و اینا با هم دیگه چی دارن؟ تنافی دارن، لذا بیع جایز نیست مگر وقتی که قبلش وقف باطل شده باشد. یک سری اموری اینها میان مبطل وقف میشن، وقتی وقف باطل شد اون موقع میشه فروختش، و الا تا وقتی که وقف وقف است اصلا جواز بیع معنا ندارد، جمع متضادین هستش. امروز میفرمایید حرفی که صاحب جواهر زده شبیهش رو مرحوم کاشف الغطاء هم فرموده، و قد سبقه الی ذلک، میفرماید که قبل از مرحوم صاحب جواهر به همین مطلب، یعنی قول به تنافی وقف و بیع و عدم جواز بیع الا بعد از بطلان وقف، قائل شده است بعض الاساتین، یعنی جناب کاشف الغطاء. گفتیم بعض الاساتین که مرحوم شیخ میگه تو مکاسب، منظورش مرحوم کاشف الغطاء هستش. بفرماید شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمت الله علیه هم همین حرف رو قبل از آقای صاحب جواهر چی فرموده، در کجا؟ فی شرحی علل قواعد، یه شرحی ایشون بر کتاب قواعد داره، در اون شرح ایشون فرموده چجور؟ میگه حیث استدل علی المنع عن بیع الوقف بعد النص والاجماع بل الضروره، میگه اونجا که ایشون اومده استدلال کرده بر منع از بیع وقف بعد از نص، گفته ما نصوصی داریم میگه بیع وقف جایز چی نیست، و اجماع، میگن اجماع داریم برای اینکه بیع وقف جایز چی نیست، و بلکه ضرورت، گفته اصلا از ضرورات اسلامه، ضروریات اسلامه، یعنی هر کسی که مسلمونه میدونه، اصلا لازم نیست مجتهدم باشه. الان شما از هر مسلمانی بپرسی وقف میشه فروخ، میگه نه، مگر اینکه تازه مسلمان باشه، اساسا با احکام آشنایی نداشته باشه. ولی الان از هر مسلمانی بپرسی، نه هر شیعه یا هر مسلمانی حتی سنی، بری ازش بپرسی تو هر فرقه ای میخواد باشه، باشه حنفی باشه، حنبلی باشه، مالکی باشه، شافعی باشه، اگه شیعه است مقلد هر مجتهدی باشه از قدما و متأخرین، اصلا میگن آقا نیاز به دلیل نداره، اصلا تقلید نمیخوای، ضروری است. مثل که نماز، الان شما بپرس از این نفر در اسلام واجبه یا نه، وجوب نماز از ضروریات چیه اسلامه، این وجوب اصل روزه از ضروریات چیه اسلامه، اینها ضروری هن، اصلا نیاز به دلیل ندارن که ما بخوایم دنبال نص و اجماع اینا بگردیم. اما با این حال بعد از اینکه این ادله رو ذکر میکنه برای اینکه اثبات بکند که بیع وقف جایز نیست و ممنوعه، استدلال میکنه بعد از اینها به یک دلیل چهارمی، و اون این که میگه بیع و امثال بیع از چیزهایی که باعث انتقال ملک میشن، اینا با حقیقت وقف چی دارن؟ منافات دارن. چرا؟ چون میگه دوام در عرض شود به خدمت شما که حقیقت وقف اخذ شده و جزء حقیقت وقفه، و عرض شود خدمت شما که نفی معاوضات و عدم جواز معاوضه از همون اول در حقیقت وقف چی شده؟ اخذ شده، و بنابراین اگه شما بخواید بگید جایز است معاوضه، این با یکی از ارکان وقف چی داره؟ منافات داره. وقتی رکن منتفی بشه صاحب رکن هم چی میشه؟ منتفی میشه دیگه، اون حقیقتش از بین. دیگه این وقف نیست پس معلوم، چون اگر وقف بود باید جایز نبود بهش، باید معاوضه هر شبت خدمت شما درش نمیشد. چون اگه میشود پس یعنی این دیگه وقف نیست. این استدلال چهارمیست که ایشون میکنه، همون استدلالیست که بعدها مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده و بیان کرده که قبلا خوندیم این رو. اول مال صاحب جواهر رو فرمودن که دیرتر فرموده، دوم مال کاشف القطاع رو فرمودن که سابق بوده و جلوتر از صاحب جواهر این استدلال رو کرده. خب بعد از اینکه اینها رو ایشون نقل میکنه، میخواد مرحوم مصنف وارد در اشکال بشه که بگه آقا من خب این حرفا رو قبول ندارم دیگه، قبلا گفتیشون گفت به نظر ما با جواز بی، به صرف جواز بی وقف باطل نمیشه. اون چه وقف رو باطل میکنه و منافات با وقف داره خود بیه، نه جواز بی. جواز بی حق ابطال ایجاد میکند، نه اینکه ابطال بکند. اینو میخواد بگه. خب حالا من این متن رو بخونم تا بعد برسیم به اشکال. میفرماد وقت سبقه او، یعنی جلوتر از سابقه صاحب جواهر، الازالک سبقت جسته است به این قول، یعنی اینکه وقف و بی متنافی هستند، بنابراین بی جایز نیست مگر اینکه قبلش وقف باطل شده باشد. این رو کی بهش قائل شده؟ بعضل اساتین که گفتی مرحوم کاشف القطاع باشد، فی شرحی علی القواعد، در شرحی که ایشون بر قواعد مرحوم علامه داره. حیث استدل، کجا این حرف زده؟ اونجا که استدلال کرده است ایشون علل منع عن بی الوقف، بر منع بر منع از بی وقف، بعد النص و الاجماع، بعد از اینکه نصوص آورده اجماع رو ذکر کرده، بله ضروره، بلکه گفته اصلا ممنوعیت بی وقف یه امر ضروری دین هستش. به ان این استدل، به ان متعلق به استدل است. بعد از اینها استدلال کرده است به این که به ان البی و ازرابه، بی و امثالش، ازراب که میگن این امثال اقران، اونایی که شبیه بی اندر چی؟ در انتقال ملک، یون مثل هبه یا هر چیز دیگر. ینافی حقیقت الوقف، اینها با حقیقت وقف چی دارن؟ منافات دارن. چرا؟ مگه حقیقت وقف چیه؟ ماهیت وقف مگر چیست؟ لحظ دوام فیه، به خاطر اینکه دوام در حقیقت وقف اخذ شده. و انه این عبارت و انه نفی المعاوضات عطف بر عبارت اخذ دوام فیه، یعنی و لعنه نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداء، نفی معاوضات در وقف از همون ابتدای وقف چی شده؟ اخذ شده است. این استدلالش. بعد ایشون میخواد اشانه به هر چیزی اینها، این است که آقا مراد شما از بطلان وقف چیست؟ این که میگید اگر حکم به جواز به شود وقف باطل میشود، به همین حکم به جواز یعنی وقف باطل است، مرادتون از بطلان وقف چیه؟ اگر منظورتون از بطلان وقف این استش که بعضی از آثار وقف فقط منتفی می شود، چون بطلان یعنی صحت، یعنی ترتب آثار، بطلان یعنی عدم ترتب آثار، منظورتون این نیست که هیچ کدوم از آثار وقف مترتب نمیشه، میخواید بگید بعضی از آثار فقط منتفی میشه. اون بعضی آثار چیان؟ مثلا همین جواز بی وقف، یکی از آثارش این بود که عرض شود خدمت شما که بی ممتنع است، درسته؟ حالا این منتفی می شود، یعنی بی چی می شود؟ جایز می شود. و این از کجا در میاد؟ از این جهت که میگید حق موقوفون علیهم از شخص این چی شده؟ از بین رفته. در اونجایی که شما وقتی میگید مجوز دارید، مجوز دارید بفروشی تبدیلش کنی به یک وقف دیگری، اون وقت میگن حق موقوفون علیهم نسبت به شخص این، عین این وقفی که قبلا وقف شده بود از بین رفته، اما نسبت به اصل وقف هنوز حقشون باقیه، باید برن مثلا تبدیلش کنن به یک بدلی، درسته؟ یا بگیم نه کلا حقشون از بین رفته، اون جایی که مثلا مثل که ضرورت برای بطن اول ایجاد می‌شود که اگر ما قائل به جواز فروش بشیم، اونجا دیگه اصلا موقوفان علیهم حقشون نسبت به این مال اون بتون بعدی کلا از بین رفته، حتی نسبت به بدل هم حقی دیگه ندارن. چون این حق از بین رفته است، پس بی چی میشه؟ جایز می‌شود. حالا که بی جایز شد، یکی از آثار هر شبت خدمت شما که وقف هست که مرتفع شده، شما اگر این منظورتونه، میفرماید که به نظر من این حرف اصلا معنا نداره، کسی هم چرف بزنه، هیچ محصلی برای این حرف در نظر گرفته نمیشود، تا چه رسد به این که ما بخوایم بگیم اینجا احتیاج به نظر و امعان نظر و اون تعبیراتی دارد که مثل صاحب جواهر فرمودن. صاحب جواهر فرمود ما بعد از نظر و بلکه امعان نظر به این نتیجه میرسیم که اینطوره. میگه اگه این مرادتونه، این اصلا نظر که نمیخواد، چی دقت نظرم نمیخواد، کلا اصلا واضح حال چه بطلان، این حرف اصلا معنایی نداری، حرف نامفهومیست. چرا نامفهومه دیگه توضیح نمیده، من از خارج براتون میگم. دلیلش اینه، ببینید واضحه صحت وقف یعنی چی؟ یعنی ترتب جمعی آثار. فساد وقف یعنی چی؟ یعنی ترتب عدم ترتب باز هیچ کدوم از آثار. اینجور میشه دیگه. آها، شما وقتی میگی آقا بعضی از آثار فقط مرتفع میشود که این اثر بوده باشد که همین صحت وقف باشد، اگه بگید منظورتون اینه، نمیخوایم بگیم کلا این وقف نیست، فقط میخوایم بگیم که آقا جوازبهش چی شده از بین رفته، منع بهش، ببخشید حرمت بهش از بین رفته، الان بهش جایزه، اما هنوزم وقف، یعنی تا قبل از این که شما بفروشید شما میتوانید چیکار بکنید؟ احکام وقف رو پیاده بکنید، حکم وقف داره به لحاظ اینکه مثلا منفعتشو بعد همون کسی برای که موقوفون علیه هست و امثال ذلک. درست شد؟ یه هنوز وقف هست، منطقه یه اثر خاصش فقط برطرف شده، اونم حرمت و منعبه، یه اون تبدیل شده به جوازبه. یه اگه اینو بگید معناش میدونید چیه؟ معناش نیست که دارید میگید این هم صحیح هست هم فاسد است. این اگه عقد فاسده که باید همون اثر اول هم نداشته باشه، یعنی اصلا هیچ حکم وقف نداشته باشه، نه فقط بیعش جایز بشود بلکه اساسا این وقف نباشد، یعنی اون موقوفون علیه دیگه به این حقی نداشته کلا. اگر میگویید که نه این بیع صحیح است پس باید وقف صحیح است، پس باید بگویید که بیعش هم ممنوعه و جایز نیست. نمیشه که بگید صحیح است یعنی اینا میتونن ازش استفاده کنن اما بیعش هم جایزه، نمیشه که یه با مد و هوا که نمیشه. این حرف خلاصه معنا نداره که بخواید به صورت بخشی صحت رو قائل بشید و به صورت بخشی هم فساد قائل. بگید تو بعضی از آثار صحیح هست، این آثار مترتب میشود، نسبت بعضی از آثار صحیح نیست و آثار مترتب چی نمیشود. یه صحت و فساد یه مفهومی است که یا هست یا نیست. ما صحت و فساد بخشی نداریم، مثلا معهود نیستش در شرعیات. ما صحت و فساد چی بخشی اینچنینی داشته بگید تو یه بخشی از آثار صحیح باشد و دارای اثر باشد یک مثلا انشایی و نسبت به بعضی دیگه از آثار این صحیح و دارای اثر چی نبوده باشه. این که بذارید کنار، این که نمیتونید بگید. پس اگه شما میگید باطله باید بگید این اساسا وقف نیست، یعنی کلا وقف باطله نسبت به همه آثار، اینو باید بگید. اگرم این دومی رو عرض شود خدمت شما بگید که میخواید بگید یعنی اصل وقف کلا منتفی میشود با جوازه، به اینکه ظاهر کلام اینها شو میگه همینه. چرا؟ چون این آقایون اومدن چی گفتن؟ گفتن منع از بیع از مقومات چیه؟ مفهوم وقفه. گفتن منع از بیع از مقومات مفهوم وقفه. وقتی این حرفو میزنن یعنی چی؟ یعنی اگر شما گفتید بیع جایز است، یعنی یکی از این مقومات مفهوم وقف از بین رفت، پس دیگه این وقف نیست دیگه. الان انسان ناطق بودن از مقوماتشه. اگر یه موجودی باشه ناطق نباشه، حیوان باشه اما ناطق نباشه، خود دیگه این انسان نیست دیگه، از مقوماتش، یعنی اگه نباشه اون دیگه ماهیت و ماهیت نیست، این جزء جنس و فصلشه. ایشون هم همینو میگه، میگه این از مقومات مفهوم وقف وقتی میدونن، یعنی معناش این است که اگر این نباشد وقتی شما حکم جواز میکنه این نیست، پس دیگه وقف هم نیست، اونم از بین میره. خب میگه اگر این دومی بوده باشه که همینه، با توجه به ظاهر کلماتشون و استدلالی که دارن میکنن همین هستش، اون موقع ایشون میفرماید که اشکالش میونه چیه؟ اشکالش هست که این حرف خلاف اجماعه، یعنی که شما بیاید بگید که آقا همین که ما حکم به جواز کردیم دیگه این وقف نیست کلا، ولی هنوز نفروختیم ما، همین که حکم به جواز بی کردیم دیگه این وقف نیست، میفرماید این خلاف اجماع. چرا خلاف اجماعه؟ بیانش اینه، میگه چون هیچ کدوم از اونایی که بی رو تو بعضی از موارد جایز دونستن و تجویز کردن و استثناء کردن به یه وقف رو، هیچ کدوم از اونها قائل نیستن به این که به معنی اینکه ما الان داریم بی وقف رو تجویز میکنیم این دیگه از ملک موقوفون علیهم خارج میشه، برمیگرده به ملک کی؟ واقف. چون وقتی میگید وقف باطله، وقف اینجوری بود که این از ملک واقف اومده بود تو ملک موقوفون علیهم، منتها حبس شده بود تو ملک اینا، یعنی نمیتونستن منتقلش بکنن به دیگری. الان که میگید باطله یعنی این که دیگه اون وقف نیست، یعنی اثرش برمیگرده، یعنی الان که اومده تو ملک اینا برمیگرده به ملک واقف. اما شما برو از اینایی که قائل به جواز به یه وقت تو بعض موارد شدن بپرس، همین مواردی که شما قائل به جواز بشید، آیا میگویید این الان دیگه ملک واقف هست؟ میگن نه، میگن این ملک همین آقاست و این میتونه بیاد تصرف کنه. آها، میگن این بفروشه خودش پولشو برداره، یا اگر به بدل هستش بفروشه بدل بخره دوباره خودش استفاده بکنه، اصلا نمیگم برمیگرده به ملک اون. بس این حرفتون خلاف اجماع آقای مرحوم صاحب جواهر، آقای مرحوم کاشف القتان. اینجا آقای تبریزی، شهید تبریزی تو هدایت طالبش، اینا که دقیقی گفته، گفته به نظر میاد این اشکال مرحوم مصنف که میگه این حرف خلاف اجماع نه صحیح نباشه. چرا؟ چون ببینید وقتی که شما دارید عرض شود خدمت شما که چه بسا کسانی که بیع وقف رو در بعض موارد جایز دونستن قائل به بطلان وقف در این موارد باشن، منتها بطلان وقف رو به چه معنا بگیرن؟ نه به این معنا بگیرن که خب این مل وقف عین موقوفه از ملک موقوفون علیهم برمیگردد به ملک واقف که شما بگید این خلاف اجماع است. اینجور بطلان وقف به این معنا خلاف اجماع است. شاید اینا نگن، اینا بطلان وقف رو بگن آقا وقف مقتضی دو چیز بود، یک انتقال ملک عرض شود خدمت شما این این موقوفه از واقف به موقوفان علیهم، این الان ملک اینها شد، قبلا ملک واقف بود الان شد ملک موقوفان. دو حبس ملکش که دیگه نتونن اینو اونها منتقل کنن به کسی دیگری، اومد اینجا و دیگه میمونه تا آخر دیگه این قابل انتقال چی؟ این حبس ملک هم یکی دیگه از مقتضیات وقف. وقتی شما اینا میگن بطلان شاید اینا بگن باطل هست، اما نگن این برمیگرده به ملک واقف شما بگی خلاف اجماعه، بلکه بگن این باطله ولی حبس از بین میره دیگه. یعنی الان این ملکش هست، ملک همین موقوفون علیهمه، اما دیگه محبوس است ملک تلقه، دیگه میتونن برن بفروشن. و این اتفاقا بیشتر به ذهن میخوره که اگه کسی قائل به بطلان بشه اینجور قائل به بطلان بشود، نه اونطور قائل به چی بشود؟ بطلان بشود.
به قولن یعنی با هم دیگه باشن، اگه این رفت اونم بره.
نه دیگه با هم نیستن، اصلا کسانی هم که قائل به بطلان وقت میشن همین معنا رو در نظر میگیرن. لذا شما الان ازشون بپرسید میگن میگه بفروشه که چیکار کنه؟ میگه بفروشه که یا بره یه وقف دیگری بخره، اگه اینجا مزاحمه میخواد برای جای دیگه تبدیل به وقفش کنه دوباره، یا پولشو برای خودش برداره دیگه. هیچکی نمیگه مثلا اینو برگرد. بله خب معلومه که نمیگن، چون اصلا اونجا اصلا وقف رو فقط اون اثری که مد نظرشون هست چی هستش؟ این بحث این هستش که این الان دیگه حبس نیست، این ملک دیگه قابل انتقاله. تا قبل از این قابل انتقال نبود، حالا از این به بعد یجوز و قابل انتقال. اینا دارن میگن، اصلا کاری ندارن که کسی بخواد بیاد بگه. بله که نمیگن که این برمیگره به ملک واقف، اگر اینجوری بود پس دیگه بهش چه فایده داشت بفروشن که چی بشه؟ چون این فروش به نفع موقوفون علیهمه، برای نفع رعایت نفع موقوفون علیهم هستش، نه برای رعایت نفع واقف. لذا وقتی میگه یجوز فروشش یعنی که اینا بفروشن، برای خودشون بفروشن، نه اینکه برای واقف بفروشن. این واضحه که اون مطلب بله خلاف اجماع، اما اینو کسی قائل نیست. اینی که میگن اینه، میگن آقا این در ملکش هست هنوز، منتها حبس دیگه نیست، آزاد شد دیگه، ملک تلقه دیگه، حالا میتونه بره چیکار میکنه؟ هر شبت به خدمت شما که بفروشد. این نسبت به اشکالی که ایشون اینجا پس اولش میگه آقا این خلاف اجماعه. بعد اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه غیر از بحث اجماع که حالا ما ردش کردیم از آقای شهیدی، میفرماید که آقا منع از بی در مفهوم وقف اخذ نشده. منع از بی اساسا کی گفته تو مفهوم وقف منع از بی اخذ شده؟ ممکن اینجا سری بزنید شما بزنه که ای خود مصنف قبلا گفت منع از بی از مقومات وقف، این داخل در مفهوم وقف هست. کجا گفت؟ اونجا که اومده بود فرموده بود عبارتش این بود، فرموده بود که و این اخذ فیه دوام و المنع عن المعاوضه علیه، قبلا فرمود درسته؟ خودش اونجا صراحتا گفت منع از بی داخل در چیزه و اینو روش وایساد. الان باز اینجا میخواد به اینا اشکال کنه، از اون مبناش شاید به ذهنتون بیاد داره ظاهرا اینکه داره برمیگرده، اما اینطوری نیست. اون منع از بی که اونجا گفت بود منع واقف بود، یعنی واقف معنی می کند شما را از بی به عنوان حقی که خودش دارد انشاء میکنه، میگه حق نداری بفروشی. این من از بی که اینجا از حکم شرعیه که میخواد امضا حرف واقف باشد، که شارع میخواد امضا بکنه اون حرف واقف، میگه اونی که داخل در مفهوم وقف چیه؟ من واقف، واقف معنی میکنه، این جزء مفهوم وقف. اما اونی که خارج از مفهوم وقف و حکم وقفه، یعنی وقفی که شما که این وقف عرفی یه حکمی دارد و اون است که شارع میگوید بله اینو نباید بفروشی، درسته؟ اینه، چون یه موقعی هست من یه کاری انجام میدم اما شارع قبولش نداره، رد میکنه، امضا نمیکنه. من الان نیت میکنم معامله چی بکنم؟ تملیک ربوی بکنم با شما، شارع میگه من امضا نمیکنم. اون امضا اگر بکند یا نکند اون حکم بی است، نه جزء مفهوم بی. جزء مفهوم بی نیست که، اون موضوع این حکمه. لذا ایشون میگه آقا این معنی که شما دارید میگید من جزء مفهوم خلط کردید، اون ما هم قبول داریم من از بی جز مفهوم وقف است و از ارکان وقف است، اما اون منعی که جز ارکان وقفه منع واقفه. ما که الان اینجا کسی که قائل به جوازه بیه نمیگه واقف میگه جایزه، که میگه شارع میگه جایز است، این حکمه. آها، این خارج از مفهومه وقفه. بنابراین اگه شارع بیاد بگه جایزه، آیا وقف منتفی میشود؟ این با وقف منافات دارد با مفهوم وقف؟ آیا رکن وقف از بین رفت؟ نه، از بین نرفت. شارع گفته بود آقا شما نیتت این بود، شما یه واقف نیتت این بود که این نتونه بفروشه، من در غیر این چند موردی که الان دارم میگم نیت تو رو امضا کردم، یعنی نمیتونه بفروشه، اما تو این چند مورد امضا نکردم، یعنی یجوز که بفروشه. اینه حرف آقای واقف، این هستش. لذا اینم حواستون باشه با اون بحث قبلی خلط چی نشه. میفرماید که ففیه، من عبارت چیزی که خوندم درسته؟ عبارت کاشف القطار رو که خوندم نه اونم نخوندیم، فقط توضیح نه توضیح دادم
نه
خوندی وقت سبب هو الا ذلک، نه اون وفیه، دو تا فیه داره، فیه دومو داشتم میخونم. وفیه انه ان اريد من بطلانه، میگه اشکال فرمایش این دو بزرگوار اینه که اگر مرادشون از بطلانه وقت به واسطه حکم به جواز بی انتفاع بعض از آثار فقط باشد، میخواد بگه فقط بعض آثار وقف از بی میره و اون چیه؟ منع از وقف، منع از بی است، اون فقط از بی میره میشه جواز بی، اما بقیه آثار وقف سر این هنوز وقفه، اصل وقف از بین چی نرفته، هنوز وقفه، موقوفن علیهم بعد ازش بهره برداری بکنن. فقط این که میگفتیم نمیتونن انتقال بدن، حالا میتونن انتقال بدن، فقط همین یه اثر مرتفع بشه. میگه اگر این باشه مرادشون از بطلان وقف، نه بطلان وقف کلی باشد، فقط و هو جواز البه، این هو یعنی اون انتفاع بعض آثار که گفتیم
چیه،
اون چیه؟ اون این است که ما قائل بشیم که اون اثر منع بی مرتفع بشه و تبدیل بشه به چی؟ جواز بی. که این جواز بی از کجا میاد؟ المسبب عن سقوط حق الموقوف علیهم، این ناشی است، مسبب است از اینکه حق موقوف علیهم نسبت به شخص این مرتفع میشود، نه نسبت به بدلش، اونجایی که میگن بفروش و به جایش دوباره وقف دیگری تهیه چی بکن، او انها و ان بدلها، یا این که بگیم حق موقوفان علیه نسبت کلن هم به شخص وقف هم به بدلش برطرف میشه، اونجایی که میگیم آقا بفروش پولش هم برای خودت بردار، بتونه بعدی هم به درک، اونا هیچ حق دیگه نسبت به این وقف نه به شخصش و نه اینکه تو تبدیلش کنی به یک وقف دیگری چی ندارن. حیث قلنا بکون سمن للبطن الذی یبی، در اونجایی که ما قائل بشیم به این که سمن برای اون بطن نیست که بایع هست و اینو میفروشه، نه برای سایر بطون بعدی، درست شد؟ فهازا، میگه این اگه مراد اینها باشد، یعنی بطلان بخشی، بخشی وقف رو بخوام بگن، فهازا لا محصل له، این معنای محصل درست حسابی چی نداره. توضیح دادیم چرا، فضلن ان یحتاج الی النظر، تا چه رسد که احتیاج به دقت، و فضلن ان امان النظر، و هرچند نظر یا دقت نظر داشته باشد، نه اصلا یه چیزی که اصلا قابل پذیرشی واضح البطلانه، نه اینکه پذیرشش نیاز به فکر یا دقت فکر داشته باشد، یه هم چیزی نیست. پس این نمیتونه باشه مرادشون. مرادشون پس چیه؟ و این اریده به این انتفاع اصل الوقف، وقتی میگن وقف باطل است، یعنی کلا وقف نیست، هیچ اثری دیگه نداره، تمام شد رفت، فکر کن دیگه وقفی نیست. کما هو ظاهر کلامه، کما که ظاهر کلام صاحب جواهر، حیث و جعل ایشون المنع من البی من مقومات مفهوم الوقف، اومد منع از بی رو از مقومات مفهوم وقف قرار داد و بعدم گفت وقتی ما میگیم جواز بی داریم، یعنی منع از وقف، منع از بی از بین چی رفته، وقتی رفت یعنی وقف از بین چی کلن رفته است، یه ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش هست که میخواد به کلن وقف از بین چی میرود. میگه اگر این بوده باشد وقت اشکالش چیه؟ اشکالش نمیفرمد ففیه ما کونه خلاف الاجماع، اشکال حرف این است که اولا خلاف اجماع، چرا؟ از لم یقل احد من اجاز به الوقف فی بعض الموارد، چون هیچ کدوم از اونایی که به وقف رو توی این موارد مستثنیات آمدن اجازه دادن، اینا هیچ کدوم قائل نشدن به بطلان الوقف به این معنا و خروج الموقوف عن ملک الموقوف علیه الا ملک واقف، این که اون مال موقوفه عین موقوفه از ملک موقوفون علی برگردد بیاد برد به ملک چی؟ جناب واقف. هیچ کدومشون این حرف رو قبول ندارن که ما اینجا گفتیم، آقای شهیدی میگه آقا اینو شد نگن، اما بگن آقا حبس دیگه نیست، بگن وقف هنوز تو ملک موقوفون علیه، اما حبسی که وقف اقتضا میکرد دیگه باطل شد، دیگه حبس وجود چی ندارد، ممکنه این رو بگن. بفرماید که اگر این رو بگن، عرض شد به خدمت شما که خلاف اجماع هستش. این اولا. خب یه حرفای شهیدین هم من به نظرم صحیح نمیاد. چرا؟ چون مصنف گفته آقا وقتی ما میگیم اینها دارن میگن قالب بطلان وقف میشوند، دو احتمال داره. یا اینکه بگن بطلان وقف جزئی، یعنی فقط یکی از آثار وقف از بین برود، یا بگن بطلان وقف کلی، یعنی کلن اثر وقف از بین برود. این که شما بیایید بگویید که ایشون شاید، اینا یا شاید منظورشون از بطلان وقف این باشد که این حبس فقط از بین بره، یعنی اون بعض آثار که تو قبلی ردش کردیم، حالا یا شما بگید انتقال از بین بره، یا بگید فقط انتقال است و هر شرط خدمت شما که بقیه آثار وقف باقیه، این هنوز وقف موقوفن علیه این باید استفاده، یا اینکه بگید نه ملک هم سر جای خودش هست، انتقال از بین نمیره و فقط حبسه، این باز همون اولی میشه. اینجا شما نباید بشین اشکالو بکن. تو اولی هم که چون جواب خاصی معنا نداری همچنان. درست شد؟ پس این اشکالی که ایشون میکنه میگه شاید مرادشون این باشد، نه این خلاف فرض ایشونه. فرض کرد این کسی که داره میگه وقت باطله، یعنی کلا باطله. کلا باطله یعنی چی؟ آثار وقت دو تا بود. یکی این بود که انتقال ملک اتفاق میافتاد، دوم این بود که حبس میشد. اینجا میگه اساسا انتقال ملک اتفاق نمیافتاد تا بخواهد حبس بشه بعد یا نشود، یا اونم سالبه به انتفاع موضوع بشه. هر دو تا رو نفی داره میکنه. ظاهرش اینه. اگر این باشه اون وقت اشکال ایشون باره چی؟ نیست. حالا میگه این خلاف اجماع اولا، ثانیا ففیه ان المنع، ان المنع میشه چی؟ مبتدای مؤخر برای فیه. ففیه خبر مقدمه، ان المنع میشه مبتدای چی؟ مؤخر. اشکالش چیه؟ اشکالش هست که منع از بیل احسن مخوزم فی مفهومه، منع از بیل که شما ادعا میکنید این تو مفهوم بیل اخذ شده، کی گفته؟ منع شارع رو ما کار داریم ما، چون جواز بیل جواز شرعیه، نه جواز واقفی که واقف اجازه داده. به واقف چه مربوط؟ شارع داره اجازه میده. پس اونی که میگید باش منافات داره باید منع شرعی باشه، یعنی منع شارع از به یه وقف بوده باشد. اون که جزء مفهوم وقف نیست، اون که مقوم وقف نیست، لیس مأخوذا فی مفهوم چی؟ وقف. این که در مفهوم وقف اخذ نشده است، پس چیه؟ بل هو فی غیر المساجد و شبهها قسم من التملیک، بلکه وقف در غیر مساجد و شبه مساجد اساسا یک جور تملیکه. ببینید دو مساجد و شبه مساجد مثل امور عام المنفعه، مثل بیمارستانها، پلها، نمیدونم جاده ها، حمام عمومی، اینا آره به ملک طرف شاید در نیاد، بگیم خب آخه ملک کی بخواد در بیاد، شخص مشخصی نیست، فقط انتفاع باشه. اما تو غیر از اینا وقفی که من برای موقوفون علیه مشخصی میکنم دیگه اینا مالک میشن. ایشون میگه این قسم من تملیک، قبلا هم توضیح دادیم یه جور تملیکه، بله اون تملیک تلقه نمیدونم آنچنانی که قبلا میگفتیم تو سایر تملیکات نیست، اما ایشون خودش اینو به عنوان قسم چهارم تملیک قبلا مطرحش کرد. این قسم من تملیکه، اینو ما قبلا هم توضیحش دادیم. لذا یعنی به همین جهت که گفتیم وقف در غیر مساجد و شبه اونها قسمی از تملیک هست، هستش که یطلق علیه از صدقه، تو روایات تعبیر به چی شد؟ صدقه شد، هذا صدقتون. درست شد؟ تصدق به علی ابن ابی طالب صدقتا لا تبا ولا توهب، وقتی میخواستن انشا بکنن هم اطلاق صدقه برش کردن و یجوز و ایجابه به لفظ تصدقتو، میشه وقف رو ایجاب کرد و انشا کرد با لفظ چی؟ تصدق. به جای اینکه بگه وقفتو میتونه بگه یا اوقفتو، مثلا چی بگه؟ بگه تصدقتو. چرا؟ به خاطر اینکه این تصدق محسوب میشه، تصدق درش ملکیت هست، یعنی شما وقتی به کسی صدقه میدی به ملکش در میاری. خود همون و همین جهت از شاهد برای نستش که ما داریم اینجا میگیم که میگیم اینجا ها ملک در میاد اساسا در غیر امور عام المنفعه، به ملک اون موقوفون علیه مشخص چی در میاد. الا ان المالک لو بطون متلامتا، مالک اینجا یک مالک جمعی است که یه سریشون الان زندن یه سریشون بعدن به دنیا میان، درسته؟ یه بطون متلاحقه ای دارد. فاذا جاز بیعهما الابدال، اگر اون وقت بیعش با ابدال جایز باشد، کان البائع ولیا عن جمیع الملاک فی ابدال مالهم به مال آخر، اینجا اون شخص بایع اون بطن حاضر که الان موجوده او ولی از جمیع ملاک می شود، از اون بقیه ملاکی که الان حضور ندارن، در چه جهت؟ در اینکه بیاد مال اونها رو که این وقف بوده تبدیل کند به یک مال دیگری، به یک موقوفه چی دیگری جابجاش بکنه. و اذا جاز لا معهو، اما اگر جایز شد به یه وقت اونم بدون تبدیل، یعنی گفتیم آقا پولشو برای خودت بردار، اون وقت کما اذا بی عل ضرورت البتن الموجود علی القول به جوازه، مثل اونجایی که وقت فروخته شود به خاطر چی؟ ضرورتی که برای بطن موجود پیش آمده، بنابراین که بگیم جایزه اینجا ما وقف رو بفروشیم و این ضرورت رو برطرف کنیم، وقت جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف، اینجا اون وقت شارع برای اونها حق ابطال وقف قرار داده به بیه ایل انفسه، به این که برید برای خودتون بفروشیدش، پولش هم خودتون وردارید. حالا میگه فاذا لم یبیعوا، اگر اینها نفروختند لم یبطل، باطل نمیشه، ولو این حق رو داشتن اما نفروختن، آیا همین که جواز شاره بهشون داد وقت باطل شد؟ نه، باطل نمیشه، از وقت هنوز سر جاشه و اومدیم اینا نفروختن و قبل از اینکه بفروشن خودشون بردن، بتون بعدی اومدن، خب وقت به اونا باید استفاده بکنن، بحثی چی باقی نمیمونه. میفرماید که ولذا لو فرض اندفاع الضروره، به همین جهت است که اگر فرض شود که ضرورت برطرف بشه، یعنی اینا نفروختن و ضرورتشون از این راه پولی از این راه دیگه رسید، مادرشون عمل کردن، جانشون نجات دادن، خودشون عمل کردن، جان خودشون رو دیگه نیازی به فروش این خونه وقفی چی؟ این زمین وقفی اساسا پیدا نشد، این ضرورت مرتفع شد. لذا است که اگر فرض شود اندفاع ضرورت بعد الحکم به جواز البی، بعد از اینکه ما حکم کردیم به اینکه بی جایز هست، یا اینکه لن یتفق البی، ضرورت هنوز هست ولی به هر حال به اتفاق نیفتاد و واقع نشد، اینا نفروختن، حالا دلشون نیومد این کارو بکنن، کان البغ، یا قبل از اینکه بفروشن یارو مرد مثلا، اون کسی که مثلا می‌خواستن به خاطرش بفروشن، حالا بگیم مرد ضرورت برطرف شده، چون دیگه ضرورتی نیست دیگه، تمام شده، نه هست اما برطرف، اینا چی؟ نه نتونستن مشتری پیدا نشد مثلا، بازار راکده نتونستن بفروشن، کان الوقف علا حاله، اینجا باز وقف بر حال، اگر باطل میشد که بعد وقف باطل باقی نمیمون به حال خودش، وقف بماند، اگر منافات داشت، اگر این جزء، اگر این من اشاره از بیع وقف جزء مفهوم وقف بود، همین که اشاره میگفت جایزه دیگه بعد این وقف نمی بود، چون دیگه من اشاره نیست، جواز اشاره است، درسته؟ در حالی که شما میدید اینجا بالوجدان وقف هنوز باقیه به وقفیت شرعی خودش و مشکلی نداره، ولذا سر ره به همین جهت است، یعنی لذا یعنی چی؟ یعنی به همین جهت که ما گفتیم، که گفتیم بطلان وقف عرض شود خدمت شما که
صرف جواز بیعش اتفاق
میفته، نه این که ما آمدیم نه ببخشید گفتیم که به مجرد جواز بیع وقف مثلا برای ضرورت اون بطن موجود اگر قائل بشیم به جوازش، این وقف باطل نمیشود، این عدم بطلان که گفتیم به مجرد این باطل نمیشود، به همین جهت است که در جامع المقاصد تصریح کرده به عدم جواز رهن الوقف و این بلغ حدا یجوز بیعه، یا آقا این وقف اگر به یه حدی رسیده که بیعش جایزه، یعنی یکی از اون موارد مستثنیات بیعه که میتونیم بفروشیمش، ضرورتی پیش آمده، اختلاف بین موقوف علیه می پیش آمده، چه من الان میتونم اینو بفروشم، خب آیا من میتونم به جای اینکه اینو بفروشم بگم خب دیگه ملک من شده دیگه، وقف باطل شده، حالا که ملک من شده و وقفم باطل شده، ملک تلق منظورم، ملک بود، ملک تلق من شده و دیگه وقف باطل شده، هنوزم نفروختمش، برم اینو به عنوان گرویی برای بدهیم بذارم، به شما یه بدهی دارم، بگم آقا شما این بدهی رو خیالت راحت بشه، من اینو گرو میذارم، اگر تو مورد سر رسید پرداخت نکردم، اینو چیکارش کن؟ به جاش بردا بفروش، برو طلبتو بردا. میتونم این کارو بکنم؟ میگه نمیتونه بکنه این کار. میتونه بفروشه اما گرو نمیتونه بذاره. چرا؟ چرا نمیتونه این کارو؟ معللا به احتمال تورو ولیسا للموقوف علیهم. چرا؟ چون میگه احتمال داره این موقوف علیهمی که الان ضرورت براشون پیش اومده، الان گرفتاری براشون پیش اومده، الان بدهکاری براشون پیش اومده، الان نیاز به وثیقه دارن که خلاصه جناب هر شرط خدمت شما راهن که طلبکارشون هستش و میخواد رهن رو از ما بگیره و گرو رو بگیره، اینا این مشکلشون برطرف بشه، یعنی تا اون وقت سر رسید بتونن پرداخت بکنن، فرض همینه دیگه، احتمال داره برطرف بشه، وقت اگه برطرف بشه یعنی ضرورت از بین رفت، وقتی ضرورت از بین رفت یعنی جواز بیع از بین رفت، وقتی جواز بیع از بین رفت خودتون نمیتونید اینو بفروشید، بس هنوز اینجا ملک تلق دیگه چی نیست، حق گذاشتنش پیش این آقا رو چی نداری، در حالی که اگر به محض حکم به جواز بیع این دیگه از وقف بودن خارج شده بود و باطل شده بود وقفش، خب دیگه این اصلا به اون چیزا کار نداشت، بعدن هم میگفتیم این خارجه، ضرورت هم که از بین میرفت ما میگفتیم این هنوز چی هستش در از وقف خارجه، ضرورت از بین رفت کردم، الان همین ضرورت اومد دیگه اینو از وقف خارجش کرد، شما بعد اینو میگفتید، وقتی خارجم شد دیگه ما کار نداریم، بعدن یسار برش بدوشه بتونه بدهی رو بده یا نتونه بده، این دیگه الان ملک خودش مثل بقیه املاکش، میتونه باش هر کاری بکنه، میتونه بفروشه، میتونه گرو بذاره، این فرقشه، اگه شما فقط گفتید این جوازه بی میآورد اما هنوز وقف است، وقف باطل نشه، چون هنوز وقفه، پس ملک تلق نیست هنوز تا وقتی نفروخته. پس شما حق نداری اینو ولی به عنوان گرو بگذاری. چرا؟ چون احتمال داره ضرورت شما به فروش این مال به خاطر بدهی که داشتی برطرف بشه. یعنی قبل از اینکه به اون تاریخ سر رسیده بدهیت برسه، تاریخ باز پرداخت قسطت برسه، سر رسیده قسطت برسه، شما پول پیدا بکنی از این راهی بدهی تو بدی. اصلا نیازی به این رهن فروش این رهن چی نباشه. وقتی این شد پس ضرورت احتمال برطرف شدنش هست. پس این خودش نشون میده که اینجا وقف باطل نشده. وقف هنوز سر جای خودش چیه؟ باقی هستش. اینا همه فرمایشاتی که مصنف اینجا میفرمه. فقط من دو تا نکته رو بگم. یکی تعبیری که ایشون میفرماد فقط جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف به بدهی لانفسهم. میگه شارع برای موقوفون علیهمی که قرار شد که بدون بدل بفروشن پولشو برای خودشون بردارن، چی قرار داده؟ حق ابطال وقف به این که برن برای خودشون بفروشن. باطل نکرده وقف رو، حق ابطال قرار داده. میتونی باطلش کنی. پس هنوز باطل نشد. این تعبیر حق یه مقداری مساوحیه، چون این حکمه، حق نیست. فرق حق و حکم چیه میدونید؟ حق قابل ارثه، حق قابل فروشه، قابل انتقاله، حق عرض شود خدمت قابل اسقاطه، میتونی حقتو ساقط کنی. اما حکم قابل ارث، قابل انتقال، قابل اسقاط نیست. این حق به اون معنا نیست. این که میگه حق خوب بوده، حق و هست، جعل شارع لهم ابطال الوقف بیه، که دیگه توهم حق اصطلاحی چی نشود. این یه نکته ظریفی که اینجا مطرح میشه.
اگر اون علیه موجود مرد، اون بچه هاش بتونه بعدی این حق رو دیگه پیدا نمی کنن که بفروشن برای صلاح خودشون خرج کنن.
آره حق ندارن. آره اون که ارث نمیرسه به اونها، متوجه همین دیگه. آره این به اونها ارث، مگر اونها خودشون دوباره یه ضرورت جدیدی پیدا کنن، حکم جدید برای خودشون ایجاد شه، نه حکم باباشون ارث ببرن. حکم که ارث نمیبری شما که
از باب ارث نیست، از باب نشاره به اونها هم حق.
اون اگر براش موضوعش پیدا بشه، دوباره همونطور که پدرشون ضرورت داشت و نفروخت، اینا هم ضرورت پیدا بکنن و حالا اینا برن بفروشن، اون بحث دیگری است. نه این است که داره ارث میبره، اون حق سابق رو داره ارث میبره. این یک نکته. دوم این که یه اشکالی داریم. ایشون یه استشهادی میکنه این آخر بس، میگه لوفور ز اندفاع و ذره بعد الحکم جواز البیع اولم یتفق البیع کان الوقف علی حاله. یا اگه فرض کنیم که ضرورت عرض شود خدمت شما بعد از اینکه حکم جواز بیع کردیم برطرف بشود، ضرورت اساسا نباشد، اینجا ما چی میکنیم؟ حکم میکنیم به اینکه وقت برای یک صورت هم گفته اونجا که اساسا ضرورت هست اما اتفاق نیفته بیه. تو اون دومیش ما اشکال نداریم، دومیش درست، یعنی هنوز ضرورت هست، یعنی هنوز جواز بیع هست ولی بیع من نکردم. در اینجا میگن که هر شبت وقف بر حال خودش باقی، اون همه هم قبول دارن بحث سرش چی نیست، باطل نمیشه وقت. به محض اینکه من میگم جایزه، باطل نمیشه تا زمانی که اتفاق نیفته بی، حالا اتفاق نیفتاده اونو ما اشکال نه. اما تو قبلش، یعنی اونجایی که ضرورت برطرف میشه، یعنی ضرورت آمد، جوازه بی آمد، حالا ضرورت مرتفع شد، دیگه ضرورتی ندارم، مشکلم از جای دیگه ای حل شد. اینجا چی؟ ایشون میگه اینجا هم وقف بر حال خودش چی هستش؟ باقی هر شبت خدمت شما که هستش. اینجا ممکنه کسی بگوید که عرض شود این که شما میگید در اینجا وقف باقی هست، این شاهد بر این نیستش که، این شاهد بر نیست که حکم به جواز منافات با وقفیت نداشته و وقف رو باطل نکرده. نه، چون ای چه بسا حکم به جواز باعث بطلان وقف شده، متو جوازه که انده از ضروره، یعنی میگه موضوع من ضرورته، تا زمانی که ضرورت باشد من وقف رو باطل میکنم، بعد از اینکه ضرورت برطرف شد وقف باطل نیست، هنوز وقفه، بعدش دوباره وقف میشه. اینجوره. اگر این بوده باشه شما نمیتونید این حکم رو بیاید به عنوان شاهد بگیرید برای اینکه خب این پس معلوم میکنه حالا که بعد از ارتفاع ضرورت وقف، هنوز همه میگن وقف است، پس معلومه اند از ضرورت همین وقف بوده و از بین. چرا؟ چون اگر این اون موقع وقف نبوده الان باید استصحاب میشد دیگه، حالا که ضرورت برطرف شد باید میگم خب الان شک دارم الان این هنوز وقف است یا وقف نیست، میگم قبلا که ضرورت بود وقف نبود، الان هم استصحاب میکنم میگم وقف نیست. ایشون میگه این استصحاب اینجا جا نداره. چرا؟ چرا؟ میگه ببینید ما یه عام میداریم ادله وقف، عمومات وقف، که میگه آقا وقف قابل فروش نیست فلان اینا، یه تخصیصی خورده اینا، یه تخصیص خورده توی یه سری مواردی، این مخصص مجمله، معلوم نیست. وقتی میگه اگر ضرورت پیش آمد
تو میتونی وقفت را بفروشی. معنیش این است که یعنی حتی اگر ضرورت هم برطرف شد بازم میتونی بفروشی یا نه، فقط همون زمان ضرورت رو فقط داره تخصیص میزنه. اگر فقط زمان ضرورت باشه، ما یه عام میداریم قبل و بعد ضرورت رو داره میگیره، این وسط اومده تخصیص زده، شما نمیتونید بیاد اینجا استصحاب جاری کنید چون عام اینجا رو میگیره، الست و دلیل اون حیث لا دلیل. اما اگر شما گفتید بله ما وقتی داریم میایم میگیم اینجا ضرورت آمد مجوز بی میآید، یعنی ضرورت که آمد مجوز بی میآید و این از وقف خارج میشود الالبد حتی بعد از ضرورت، حتی که ضرورت هم برطرف شد بازم مجوز بی داریم، بازم این وقفت باطله. اگر این بود آره ما میگفتیم که خب اصلا اینجا باز نیاز به استصحاب نداشتیم، چیکار میکردیم؟ میگفتیم این عام از اینجا به بعد تخصیص خود، از ضرورت به بعد حتی بعد از ارتفاع ضرورت هم میگیره. اینجا از اون مواردی نیستش که شما بتونید استصحاب جاری کنید چون دلیل عام باقیه. مخصص اینجا تخصیص که زده چون شبهه در اجمال داریم در مخصص، مخصص ما مجمله، شبهه مصداقی مفهومی و مصداقی درش داریم، نمیدونیم که این مخصص آیا میگه ضرورت ابتداء عرشبت خدمت شما برای ارتفاع وقف و جواز بی هستش ابتداء زمانه، یعنی این که اگه ضرورت هم برطرف شد مهم نیست، همین که ضرورت آمد دیگه جایز میشه بیش، دیگه وقف باطل میشه. خب اینجا این حرفو میزنیم. اما اگر گفتیم نه شاید اینجا ضرورت اینطوری نباشه، اون ادله‌ای که گفتن ضرورت آمد به جایزه، یعنی شاید منظورش این است که اند از ضرورت فقط به جایزه، یعنی ضرورت که برطرف شد دیگه به جایز نیست، دیگه وقت دوباره برمیگره به حال چی اولش، و اینجا اگر شد شما به عموم عام تمسک می‌کنی، ادله وقت تمسک می‌کنی و این نمیتونه شاهد باشه برای شما.
میشه
آره میشه، نه این نمیتونه شاهد داره شما باشه که بخواید استصحاب بکنید، اینجا جای استصحاب چی نیست، اینجا ما به اون دلیل به اون عام داریم تمسک میکنیم، جای استصحاب نیست بگید خب پس حالا که استصحاب داره، پس حالا که الان میگید بعد از ارتفاع ضروره، همه میگن وقفه و اینجا هم که جای استصحابه، یعنی وقتی شک میکنم همه میگن وقفه است، یعنی دارن استصحاب میکنن، استصحاب میکنن یعنی میگن قبلا هم وقف بوده که الان داریم استصحاب میکنیم الان وقف دیگه، بخوای شاهد بگیری که قبلا هم وقف بوده و وقف باطل نشده، نه ای چه بسا قبلا وقف باطل شده، واقعا وقف باطل شده و هیچ اثر نداشته، اما چون ضرورت برطرف شده دوباره وقف برگشته. با این توضیحی که الان گفتیم، با این توضیحی که الان گفتیم، وقت اگر اینو گفتی حرف جامع المقاصد هم اون وقت اون استشهاد به حرف جامع المقاصد هم دیگه وارد چی صحیح چی نیست، چون جامع المقاصد هم چی میگه؟ میگه آقا تا زمانی که شما عرشبت خدمت شما که اینجا جایز میشه برات فروش وقت، حق چی نداری؟ حق رهن گذاشتن نداری، چون ممکنه ضرورتت برطرف شه این برگرده. خب این برگرده نه این است که میخواد بگه استصحاب میشود، یعنی معلومه قبلا هم این وقف بوده و حالا ضرورت که برطرف میشه استصحاب میکنه، میگیم هنوزم وقف هست تو نمیتونی اینو به عنوان رهن بفروشیش یا منتقلش بکنی یا گرو بذاری یا هر تصرفی درش بکنی، اینو نمیخواد بگه، که میخواد بگه آقا این یه دلیل عام میداریم به نام چی؟ وقف قابل خرید و فروش نیست، وقف ملک تلق نیست، این دلیل عام درسته، یه تخصیص خورده گفته آقا اگر ضرورت پیش اومد میتونی بفروشی، الانم ضرورت پیش اومده، خب منتها نمیدونیم این ضرورت که میگه پیش اومد یعنی این ابتدایشه، یعنی حتی اگه ضرورت هم برطرف شد بازم میتونی بفروشی، بازم میتونی گرو بذاری، یا نه این قیدشه، قید موضوعه، یعنی اگر ضرورت برطرف شد دیگه جواز فروش نداری، این هنوز چیه؟ وقت تحت اون عام داخله. اگر این باشه شما نمیتونید بگی پس معلومه سابق عمر شود خدمت شما این وقت نه، شاید ایشون واقعا معتقد باشه وقتی ضرورت پیش اومد همین جامع المقاصد ضرورت پیش اومد دیگه وقت نیست، اما ضرورتی برطرف میشه باز بگه وقفه، اینجا اشکال نداره، ممکنه اونجا ایشون واقعا قائل به عدم وقفیت و منافات بوده باشد، پس این دوتا نمیتونه شاهد برای حرف شما بوده باشه. الحمدلله رب العالمین.